بسم الله الرحمن الرحیم. 74 سمینار علمی با موضوع تربیت سلبی از دیدگاه استاد دکتر عبدالعظیم کریمی با ارائه استاد منصوره شرکت توسلی، سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از این زمانی که در اختیار من قرار گرفت. همطور که فرمودن، عنوان ارائه تربیت سلبی از دیدگاه استاد دکتر عبدالعظیم کریمی هستش. من اول یه مقدمه خیلی کوتاهی در مورد همین مفردات این عنوان بحث تربیت سلبی میگم و بعد وارد بحث اصلیمون میشیم. انشالله که بتونم با اختصار مناسبی، مطلب خیلی زیاد هست، بتونم بیان کنم. سلب در مقابل ایجاب، یعنی سلب و ایجاب از اصطلاحات علم منطق هستند، به معنی دو طرف کیفیت قضیه، یعنی هر قضیه یا سالب است یا موجبه، کیفیت سلب داره یا کیفیت ایجاب داره، یعنی بین موضوع و محمول قضیه، یا نسبت ایجابی، یعنی همون اتصال وجود داره که محمول به موضوع نسبت داده میشه، قضیه ایجابیه در این صورت، یا نسبت ایجاب و اتصال بین موضوع و محمول رد میشه، نفی میشه، که اینجوری میگیم قضیه سلبیه. بنابراین سلب به معنای رفی و نفی کردن یک ایجابی هستش. منظور از تربیت سلبی دیدگاهی هست که در تبیین مسائل تربیتی گزاره‌های سلبی رو اصل قرار میده، مثل الهیات سلبی که از خیلی قدیم در الهیات مطرح بوده و به ذهنها نزدیکتره و آشناتره. از زمان یونان باستان این عقیده بوده که خیلی‌ها توان عقل انسان رو برای شناخت خدا کافی نمی‌دونستن، تردید داشتن در وجود این توان و به خاطر همین شناخت ایجابی خدا رو غیر ممکن می‌دونستن. از این رو از راه سلب صفات ناقص، صفات محدود کننده به خداوند گفتن میشه به شناخت خدا راه برد. اینو میگن الهیات سلبی، یعنی اون گزاره های سلبی اصل قرار میگیره در این الهیات. در تربیت هم همینطور هست. این رویکرد سلبی در مقابل رویکرد ایجابی یا دستوری قرار میگیره. در حالا اصطلاحش هم نان دایرکتیو هست. دکتر عبدالعظیم کریمی متولد سال 1335، دانش آموخته رشته روانشناسی هستند. در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت و مدیر ملی مطالعات بین المللی تیمز و پلز در ایلان و دانشجوی دانشگاه هستند. زمینه فعالیت ایشون تعلیم و تربیت هست. افرادی که تو حوزه تعلیم و تربیت کار میکنن به خوبی ایشون رو میشناسن. از متفکرین معاصر هستند که با اتخاذ رویکرد سلبی در تعلیم و تربیت دیدگاهشون رو ارائه کردن و خب به شکل خاص خودشون دیدگاهشون رو مطرح کردن. ایشون مکتوبات فراوانی از ایشان در واقع وجود داره. من الان کتاب‌هایی رو که آوردم تقریباً 20 عنوان از کتاب‌های ایشون هست که الان من خودم در اختیار داشتم و بهشون مراجعه شده و اینجا آوردم، ولی در کل بیش از 30 عنوان کتاب در این رابطه دارن و 100 مقاله چاپ شده که در دسترس هستش. حالا به دلیل محدود بودن زمان و حفظ تمرکز مطلب، من 5 عنوان از کتاب‌های ایشون رو اصل قرار دادم که حتی مراجعاتی به بقیه کتاب‌ها و در واقع نقل قول‌هایی از اینها از بعضی از کتاب‌های دیگه هم هستش، ولی خب اصل مطلب برای مثلا استخراج اون مبانی و اصولی که مد نظرمون بوده توی این کتاب‌ها بوده. یکیش آموزش علیه آموزش، این کتابی هست که سال 1395 چاپ شده. در ستایش هیچ آموزی، کتابی که سال 1396 چاپ شده. کتاب تربیت در آینه تحویل خیش سال 1395 به چاپ رسیده. چنین آموخت آن که نیاموخت 1394 و کتاب تربیت چه چیز نیست که این کتاب خب کتاب معروف تریه، چاپ اولی سال 1376 بوده و الان تا چاپ های دهم یا یازدهم هم رفته. خب این در واقع تربیت سلبی دکتر کریمی از اون با عنوان تربیت فطری هم یاد کردن. حالا اگه بخوام به سابقه در واقع تربیت سلبی هم اشاره کرده باشیم، این نوع روی کرد به تعلیم و تربیت، روی کرد سلبی به عنوان یه جریان تربیتی از قرن 17 مطرح شده. یعنی روی کرد همیشه وجود داشته ولی به عنوان یک جریان تربیتی از قرن 17 شروع شده، در این دوره گرایش به آزادی در تربیت خودشو نشون داده و همچنین روش های تجربی که اون دوره خیلی مطرح شده در آموزش هم بهش توجه زیادی شده. این دوتا مؤلفه میشه گفتش که باعث شده که اولین نوشته های انقلابی در مورد آموزش پدید اومده و مسائل آموزشی برای اولین بار با توأم با ایده آزادی مطرح میشه. روسو در امیل جمله مشهوری داره: بگذارید بزرگ شوند. این جمله به طور خلاصه مفهوم آزادی رو در این دوره‌ای که مد نظر ماست بیان میکنه. روسو تاکید میکنه که هرگز نباید آموزش به کودک نباید هرگز آموزش داد، بلکه باید اونو هدایت کرد. در واقع مثلا افرادی مثل ژان پل رسپبه در کتاب روش‌های جدید تعلیم و تربیت روسو رو به خاطر همین روی کرد پیشدار یا پدر تربیت سلبی یا تربیت غیر دستوری میدونن و روش‌های جدید تربیت رو میراث اون میدونن. حالا این به هر حال با در جریان سیر تعلیم و تربیتی بود که رایج هست، جریان غربی، در برحال تعلیم و تربیت اسلامی هم این قابل ردگیری هستش، ولی خب برحال به اون شکل به عنوان یک جریان مجزا شاید نشه بهش، ولی خب حتما این روی کرد وجود داره. در این اون بحث تربیت فطری یا سلبی دکتر عبدالعظیم کرمی مفهوم عام تربیت مورد نظر هستش، ولی با توجه به رویکردی که خودشون اتخاذ کردن اینجا بیشتر ناظر به آموزش های رسمی هستیم، یعنی آموزش های رسمی مد نظر قرار گرفته. بنابراین اونجایی که در بحث راهبردها و روش بیان میشه نظام آموزش رسمی در واقع در نظر گرفته میشه. ایشون یه معرفت شناسی سلبی یا معرفت شناسی در اصطلاح خودشون تنزیهی رو مبنای نظریه خودشون قرار میدن و از آن دارن یکی از مشکلات اساسی در زمینه آموزش‌های رسمی تصور غلط از مفهوم و هدف تربیت و به تبع اون اتخاذ شیوه ها و روش هایی است که نه تنها ارتباطی با هدف والای تربیت نداشته بلکه در برخی موارد ارتباط وارونه ای دارد. آنچه در نهایت به نام تربیت اتفاق می افتد مغایر با اهداف تربیت و تأدیب بلکه دستکاری های تباهی‌زایی است که بر روح و روان کودکان و نوجوانان اتفاق می افتد. من بیشتر توضیحات رو سعی می کنم نقل قول از خود ایشون بیارم، فکر می کنم اینطوری مطلب بهتر منتقل میشه. البته خب در چارچوب بندی های خودم، ولی خب اون جاهایی که توضیحی هست و این عبارات بیشتر آوردم. تربیت و روش‌ها و مفاهیم تربیتی اینگونه‌اند که هرچه خود را به تعریف نزدیک می‌پنداریم ضرورت بازنگری و نواندیشی نسبت به آن را از دست می‌دهیم. به عبارتی به همان نسبت که به تعریفی جامع از تربیت می‌پردازیم، خصوصیات متمایز کننده آن را نسبت به مفاهیم مشابه و مجاور نادیده می‌گیریم. اینجا خب فهم کنم واضح هست. مسئله اینه که میگم ما وقتی فکر میکنیم چیزی رو میشناسیم و خیلی نزدیک میشیم به اون چیز، در واقع از اصل و حقیقتش دور میشیم، چون دیگه هیچ ضرورتی برای بازبینی توش نمیبینیم، هیچ دقت، هیچ نوع اندیشی در موردش نداریم، هیچ دقت ثانویه‌ای به خرج نمیدیم و به زعم خودمون از اون چیز رجوع میکنیم، به اون چیزی که در ذهن ما تعریفی که شکل گرفته رجوع میکنیم و این باعث میشه که اتفاقا خیلی از اون تعریف درستش و اون تعریفی که حقیقت اون رو تشکیل میده دور بشیم تا حدی. بعضی از فیلسوفا اعتقاد دارن که ما انسان‌ها ذاتاً موجوداتی دورنگریم، یعنی برای مشاهده درستی پدیده به روشن‌ترین وجه باید از اون فاصله بگیریم. از این رو این این حالا عبارت در این کتاب هستش. اگر بدانیم تربیت چه چیز نیست و بتوانیم به قلمرو آنچه که غیر تربیت است وارد شویم، به مراتب بهتر میتوانیم به قلمرو آنچه که تربیت هست تسلط پیدا کنیم. اهمیت این مطلب در آن حد است که اگر موفق شویم به مفهوم واقعی تربیت و روش‌های درست آن دستیابیم، میتوانیم با اطمینان اعلام کنیم که به بخش عمده ای از چیستی و چرایی و چگونگی رشد و تکامل انسان دست پیدا کردیم. حالا در مقدمه این کتاب هم عبارت‌های جالبی هست، من میتونم همینجا بهشون اشاره‌ای داشته باشم. ایشون خیلی جالب این بحث رو فراتر بردن از تعریف تربیت. گفتن هر زبانی که به ما به ارث میرسه در آن واحد هم وسیله است هم دامه. در واقع وسیله است برای اینکه ما میتونیم گستره اندیشه ورزی خودمون رو وسیع‌تر کنیم، چون در قالب اون کلمات و الفاظ میرسیم. از اون طرف دامه، چون میفتیم در دام اقتباس از دیگران، از اقتباس از فکر دیگران در واقع. یعنی به جای اینکه خلق کننده اندیشه باشیم، تقلید کننده کلمات میشیم. و اینکه حالا در بحث تعریف تربیت این همین مطلب رو اشاره کردن که تسلط همه جانبه بر یه پدیده پیچیده مستلزم جدا شدن از آن و نگاه بیرونی به اون هست، در کنار نگاه درونی. این و این توجه به این نکته هم جالبه که تنها در تازگی هاست که احساس کنجکاوی تقویت می شود و در فقدان آگاهی است که انگیزه آگاه شدن جوشش پیدا می کند. یعنی اگه ما احساس فقدان آگاهی بکنیم، یعنی این هوشیاری رو داشته باشیم و خودمون رو آگاه نپنداریم در واقع، با وجود همه آگاهی های نسبی که به مطلب داریم، بازم بتونیم اون حس کنجکاوی رو نگه داریم. و اینکه حالا اینجا نقل قول شده از استیس در کتاب عرفان و فلسفه که میگه ابهام زمینه برای بحث، بست و تفسیر و خلاقیت هست، ولی دقت همه راه‌های از قبل تعیین شده رو به ما میده. یعنی ما اگه فکر کنیم که توی چیزی دقت داریم، حالا اینجا یه عبارت خیلی جالبی هم داشتیم، یعنی در واقع دانش سطحی در چیزی خودش مانع شناخت دقیق تر از اون میشه. چون ما وقتی دانش سطحی داریم، اگه احساس کنیم که آگاهیم در این مورد، همه راه‌های از قبل تعیین شدن رو میریم، یعنی دیگه اظهار نظر جدیدی نداریم. ولی وقتی که دچار ابهام باشیم، یعنی حتی یعنی حالا اینجا نکته جالبی داشت که بله، یعنی خود ابهام باعث خلاقیت میشه. حالا من بیشتر از این بهتر است اینجا مکس نکنم. و از عبارت‌های ایشون آموختن همواره به مثابه چیزی از بیرون به درون افزودن معنا شده، اما حقیقت آن است که آموختن در تعلیم و تربیت تنزیهی چیزی از خود کاستن است تا چیزی از درون افزوده شود. این معنا از آموختن با چرخشی وارونه همه پنداشت‌ها و انگاشت‌های ما را نسبت به اصول و روش‌های آموزش و پرورش دگرگون می‌سازد. راز این که در قرآن تزکیه موجب تعلیم و تقوا موجب فرقان می‌شود، در همین نگاه سلبی و زدایشی به جای نگاه افزایشی است. برای فهم بهتر و بررسی رویکرد تربیت سلبی دکتر عبدالعظیم کریمی به بررسی و تبیین مبانی فلسفی دیدگاه ایشون من سعی کردم بپردازم. در این راستا من سعی کردم یه سری مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی دیدگاه ایشون رو ردیابی و دستبندی بکنم. در عرصه فلسفه نظری، دیدگاه های وجود شناختی هر مکتب ریشه در دیدگاه های معرفت شناختی اون داره. برای همین برای فهم بهتر فلسفه یک در واقع دیدگاهی میشه با توجه به مبانی معرفت شناختی و بعد از اون مبانی وجود شناختی بهتر به مورد واکاوی قرار بدیم در واقع اون رو. مبانی وجود شناختی همون مبانی متافیزیکی منظور هستش. بعد از اون من وارد بررسی دیدگاه های تربیتی ایشون میشم که سعی کردم تحت سه عنوان تعریف هدف و راهبرد و روش و برنامه اینا رو نظم دهی کنم. مبانی و معرفت شناختی دیدگاه های ایشون اولیش اعتقاد به عینیت گرایی در شناخت و ضرورت شناخت واقع گرایانه هستش. یعنی اینکه این پیش‌فرض پذیرفته شده که شناخت ما باید عینیت گرا باشه، یعنی واقع ما باید، یعنی هم مبتنی بر دیدگاه واقع گرایانه، یعنی در واقع این که در عباراتشون ایشون دارن که باید بازگردیم به حس ناب، نگاه ناب، ذهن و دل پاکی که آدمی در نخستین لحظات حیات خود از جهان دارد، یعنی فطرتی که در وجود آدمی وجود داره و ما باید برگردیم به اون فطرت که اون همون واقع هست. پس ما باید شناختمون واقع گرا و عینیت گرا باشه. احساس ناب و خالص و عاری از هر گونه پیش ذهنیت ها. باید انسان ها را بدون پیش فرض ذهنی خود و همان گونه که هستند درک کنیم. این همان گونه که هستند درک کنیم، همینجا من منظورم از این مبنای معرفت شناختی عینیت گرایی منظورم همین هستش، نه آن گونه که می خواهیم. به عبارت دیگر برای خانش هر چیز از خانش خود پرهیز کنیم و دید خود را با سلاح تقوا و تزکیه و تهذیب صاف و ناب نگه داریم تا کتاب هستی همان گونه که هست برای ما خوانده شود، نه آن گونه، نه آنکه ما هر گونه که بخواهیم آن را به خوانش در بیاوریم. مبنای دوم شناخت شناسی سلبی یا معرفت شناسی تنزیهی هست که ایشون این شناخت شناسی سلبی رو تنها راه به شناخت صحیح و دست یافتن به حقیقت شناخت دونستن. در شناخت شناسی صحیح و واقعی اون چیزی که مورد توجه قرار باید بگیره نفی اون چه که نیست هستش. پس اون چه که هست خودش پدیدار میشه. یعنی ما اگه بتونیم درست نفی بکنیم به اون چه که هست دست پیدا میکنیم. توضیح مثلمون که ما انسان‌ها در شناخت هر چیز مبتلا، حالا این اصطلاح خودشون هست، مبتلا به سندروم انسان وارنگاری هستیم. یعنی هر چیزی رو به رنگ فهم خودمون در میاریم. به همین سبب تا زمانی که از آموخته های خود انگارانه توهی نشویم به شناخت واقع انگارانه از چیزها دست نمیابیم. حالا این مطلب در خلال مطالبشون در این کتاب هستش. من خوبه که اینجا رجوع داشته باشم. این شناخت شناسی سلبی رو ایشون از با الهام از آیه لیس کمثله شیئون و هو السمیع البصیر به دست آوردن. یعنی ما اول باید لیس کمثله شیء رو درک بکنیم، در کنارش ایجاب، یعنی اون چه که هست خودش میاد، و هو السمیع البصیر. یعنی اگه خاستگاه فهم آدم از محدوده تفکر خودمداران خارج بشه، اصطلاح اینه که به سپهر بیکران خدامدارانه وارد میشه. بدین ترتیب شناخت شناسی سلبی یا معرفت شناسی تنزیهی فهم انسان رو از محدوده تفکر خودمدارانه میتونه خارج بکنه. بر این اساس شناخت حقیقی، شناخت و علم فطری و مطبوع است. یعنی اون چیزی که از درون به بیرون تجلی پیدا میکنه، نه شناخت و علم اکتسابی و مسموع. علم مطبوع دانشی است که انسان با فهم و عقل سلیم و فطری خود آن را داراست و بالفطره آن را قبول دارد. به بیان دیگه علم مطبوع یعنی معرفت و علمی که ناشی از طبیعت و سرشت آدمی است و از دیگری فرا گرفته نمی شود و در واقع ابتکار خود شخص است. ولی علم مسموع یعنی شنیده شده و از بیرون وارد شده. مبنای سوم هیچ انگاری است. هیچ انگاری در اصطلاح ایشون نه به معنای پوچی، پوشگرایی، اون معنی نهیلیستی که وجود داره، بلکه به معنای نیستی هستی بخش. به تأکید ایشون پایگاه و جایگاه ایمان و باور حقیقی قلب انسان هست و مغز پایگاه ایقان هست. منظور از هیچ انگاری این هست که نخست باید خانه قلب و که محل حقیقی شناخت اونجاست و پایگاه شناخت حقیقی هست، از مطالب قالبی و اندیشه های خلق شده انسان و وارداتی و برساخته، اصطلاحشون برساخته هست، باید خالی بکنیم تا فهم قلبیمون فراتر از قالب‌های ذهنی بتونه به وجود ما قالب بشه. در فراسوی این هیچ انگاری بازیابی و بازخوانی اسماء الهی و بازخیزی و بازآفرینی روح دمیده شده در انسان وجود داره که مثل یک آینه صاف عمل میکنه برای شناخت خود انسان و بیرون از انسان. قلب رو ایشون حالا در جایی در یکی از مقالاتشون به این قلب اشاره کردن حالا در این کتاب هم در یه جایی بوده و در کتاب تربیت در آینه تحویل خیش مفهوم نهاد رو به کار بردن، نهاد رو در مقابل یاد به کار بردن. مفهوم نهاد گفتن همون به نظر میرسه که مفهوم نهاد که اینجا مطرح کردم معادل همون قلب هست، در مقابل یاد که یاد معادل مغز میشه. مثلا عبارتشون این بوده: آنچه در یاد ماست همان است که ما از آن آگاهیم، بیان که این آگاهی نهاد ما را بیاگاهاند. اما آنچه در نهاد ماست گرچه به شیوهی گوهرین ما را میاگاهاند، اما از گوهر حقیقی آن ناآگاهیم. به عبارت دیگه آنچه که در قلب خود داریم برخاست از هستی ماست و هستی ما همون ادراک وجودی ماست که بی کتاب و بی استاد ضمیر ما را روشن میکند. آنچه در یاد خود داریم برساخته از دانش دیگران است. مبانی وجود شناختی سه مورد هستش: یک، اعتقاد به واقعیت و عینیت مستقل، که یعنی همون حالا توضیح مطلبی که انسان گفتن که باید ابتدا بتونه خود واقعی خودش رو اونگونه که هست و نه در پس پرده نقش و نقاب‌های ظاهری و تصنعی ذهنی بشناسه تا در آینه وجود خیش همه چیز رو بشناسه. یعنی مبنای عینیت‌گرایی واقعی مستقل از ذهن انسان وجود داره. حالا تفاوتش هم اینجا این مبنا وجود شناسیه، اون مبنای اولی که گفتیم چون تشابه وجود داره خیلی نمیخوایم بحث فلسفی باشه، اون معرفت شناختی بود، یعنی به شناخت ما رو عینیت‌گرا میدونست، اینجا مربوط به وجود خارجی هست. مبنای دوم اعتقاد به ویژگی های ذاتی و جهان شمول برای انسان هست. اصطلاح من ناب رو به کار بردن، مثلا هر انسانی باید من ناب خودش رو پیدا بکنه، که خب این یک ویژگی جهان شمول برای همه انسان ها دونستن، هر کسی واجد اون هست، این همون فطرت خدا داده هست. و گفتن که یک من ربوبی وجود داره که میشه اینا ازش برش کرد که انسان ذاتاً نیک هستش، یعنی خب این باز همون ویژگی های ذاتی انسانه. مبنای سوم فطرت الهی و توحیدی انسان هست، که انسان موجودیست که طبیعتاً و به طور فطری واجد همه چیز هست، این فطرت از جانب خدا به اون داده شده. حالا من دوست داشتم سریع‌تر رد بشیم، این حالت مقدمات دارم برای ما. دیدگاه تربیتی ایشون، عنوان اول بحث تعاریف هستش: تربیت سلبی به معنای تعلیم و تربیت وارسته برخواسته از درون. این اصطلاحات در کتاب‌های مختلف در خلال بحث‌ها استفاده شده، حالا من همه اینا رو میارم که اینجا بدونیم منظور یک چیز هستش. و حالا ایشون فقط در یک جا توی یک مقاله و یکی از کتاب‌ها بحث تربیت سلبی رو مطرح کردن، تزکیه رو به مثابه تربیت سلبی دونستن، ولی خب همه جا این اشاره واضح بهش نبوده که این دیدگاه تربیت سلبی هست. و ولی خب همه اینا در این ذیل این عنوان می‌گنجه. به معنی تربیت وارسته برخواسته از درون، تعلیم طبیعی، تربیت فطری که موافق با طبیعت انسان و فطرت الهی اوست، در برابر تعلیم و تربیت وابسته برخواسته از بیرون که مانع شناخت حقیقی و حقیقت شناخت خواهد بود. یعنی هم شناخت حقیقی اصلا رخ نداده، همین که حقیقت شناخته نشده. تربیت فرایند کشف درون و آشکار ساختن آن چیزی است که از قبل بوده، نه آنکه چیزی بدان افسوده شود. یک جمله جالبی که دارن در یکی از مقالاتشان بود: تربیت یک کنش قلبی است. حالا خیلی مشابه این بحثای ایشون در خیلی از مکاتب فلسفی تربیتی هستش، و حالا نه اینکه از اونجا اخذ شده، ولی خب خیلی جالب هست این: هر گونه تغییری از برون مانع تغییر از درون خواهد بود. یعنی نه اینکه همین که تربیت حقیقی رخ نداده، همین که مانع میشه، پوشش میشه. همان گونه که دستکاری از بیرون برای شکوفاندن غنچه ها مانع شکوفا شدن طبیعی غنچه ها میشود. به همین روال دستکاری فرآیندهای طبیعی و تبدیل آنها به پروژه مصنوعی منجر به توقف و تسلب خود شکوفایی فطری خواهد بود. این همون چیزی هست که شهید مطهری با عنوان تربیت درونی و بیرون از این یاد کردن، این همون مفهوم هستش. شاید متعارف بیان کردن که طبیعت دو گونه است، یکی در مورد ساختن صدق میکنه که یه جور صنعته، و حالا من بخوام خلاصش بکنم، در واقع صنعتگر این هدف رو مد نظر قرار میده که اون شی رو همون جوری که میخواد با مناسب با اهداف خودش، اون چیزی که نیاز جامعه هست، حالا نیاز اون مثلا با اهدافی که وجود داره اونو بار بیاره. ولی تربیت درونی گفتن که اون استعدادهای درونی که بالقوه در شی وجود داره رو به فعلیت در بیاره. اینجا همین مفهومو داریم. و اینکه یکی از مفاهیم کلیدی این هست که طبع اولیه انسان پاکه و باید با سلاح تزکیه، تهذیب، تقوا، تسویه و تخلیه اون رو دست نخورده نگه داریم، و اگر هم آلوده بشه هیچ راهی جز بازگشته به اون وجود نداره. بدون توجه به آنچه که کودک میتواند بشود، معمولا کوشش میشه که اونو بر اساس آنچه که دوست داریم پرورش بدیم، یعنی به جای اینکه در صدد حفظ اونچه که کودک داره باشیم، میخوایم اونچه که خودمون نداریم رو بهش منتقل بکنیم. یه عبارت جالبی که دارن، ما با درس دادن به کودکان امکان درس گرفتن آنها از زندگی رو نابود کردیم، با درسی کردن دین، دینیابی رو نابود کردیم، با دیکته کردن ارزش ها اونا رو از ارزش انداختیم. اینا همه گویای همین مطلب هستش. به این ترتیب هر کودکی خلاق هست، هر کودکی کنجکاو هست، هر کودکی مشتاق دانستن هست، هر کودکی هنرمند هست، هر کودکی شاداب هست، هر کودکی پاک و صاف و ساده هست. ویژگی هایی که اغلب توی تعلیم و تربیت دنبال رشد و ایجاد اونها در کودک هستیم، همه کودکان سرشار از این ویژگی ها هستن و خودشون قطب نمای وجودی برای هدایت خودشون دارن. در تربیت سلبی تاکید اینه که باید بذاریم بچه اونی که هست خودش رشد بکنه. در یک مفهوم کاوش مفهومی در قرآن کریم، دکتر کریمی تعلیم و تربیت سلبی رو معادل مفهوم قرآنی تزکیه و تعلیم و تربیت ایجابی رو معادل مفهوم قرآنی تدسیه در نظر گرفتن. تزکیه گفتن در معنا و کارکرد و معادل یابی آن در زبان فارسی همزمان ناظر بر دو مفهوم متضاد هستش، مفهوم متضاد کاهشی و افزایشی. یعنی یک جنبه فروکاهی و زدایشی داره که بالندگی و زایش به همراهش میاد. در مقابل تدسیه به معنای وارد کردن نابجای چیزی است در مجموعه که یه جور پنهان کردن توی مفهومش وجود داره. گفتن این دو واژه نقیز در آیه قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها به خوبی قابل درکه. گسترده مفهوم کلیدی تزکیه زمانی که واژگان مجاور و مشابهش رو در نظر بگیریم بیشتر روشن میشه. واژگان تهذیب، تطهیر، تصفیه، تنزیه و تقوا، اینها مشابه و مجاور این واژه در نظر گرفته شدن. اینجوری در میابیم که از دیدگاه قرآنی بیش از آن که معطوف به افسودن چیزی از درون به بیرون، از بیرون به درون فرد باشیم، زدودن افسوده ها و پاک کردن بیشتر مد نظر هستش و برای تربیت صدق میکنه. مقصود از تربیت سلبی هم دقیقا همین معناست، یعنی در ذات این سلب میشه یه توسعه کوسری رو مشاهده کرد. بنابراین تزکیه رشد کوسری هست، تدسیه رشد تکاسری هست که همراه خودش پوشش حقیقت رو میاره. در حیطه هدف و راهبرد، تربیت در غایت خودش نوعی تأویل و بازگشت به اصل دونسته شده. تربیت میراندن آنچه تصنع شده ایم و احیای آنچه طبیعتاً و فطرتاً هستیم بازخوانی می شود. هدف از تعلیم و تربیت حفظ طبیعت فطرتاً نیک و آزاد کودک در برابر نسخ بدلی اجتماعی است. حالا تجرید از پیش‌داوری ها و پیش‌ذهنیت ها و منیت ها و تعصبات موجب می شود تا خود را همان گونه که هستیم و جهان را همان گونه که هست نظاره‌گر باشیم. چند مورد از اصول یا راهبردهای تربیت سلبی ایشون رو من عنوان بندی کردم در ذیل 9 اصل اینا رو تقسیم بندی کردم، حالا با توجه به در واقع کلیت مرور همه آثارشون. اصل یا راهبرد اول این که نخستین اصل در آموزش حقیقی و حقیقت آموزش این هست که هیچ چیز قابل آموزش دادن نیست. نخستین چیزی که باید آموخت این است که هیچ چیز نباید آموخته، آموخته فطری به آموخته ذهنی آمیخته و آلوده نشود. حالا من صرفا برای اینکه استبعاد نشه این رو ذکر میکنم. حالا اگه اینجا یادداشت کرده باشم یکم فکر کنم زمان داره میگذره، من دوست دارم اینا رو خیلی سریعتر بگم. حالا بعد از اینکه این اصلا تموم شد میتونیم بیشتر در موردش توضیح بدیم. حالا این نقل قول از پیاژه وجود داره که هیچ چیز رو اگه میخوایم آموزش بدیم هیچ چیزی نباید آموزش بدیم. یعنی حالا اینها حرفایی هست که وجود داره و بر اساسش عمل شده و حالا خیلی حرفای جدید و متناقض، شاید ظاهرش متناقض نما باشه ولی خب اینطور هم نیست. اصل یا راهبرد دوم این که در تربیت سلبی ایجاد زمینه برای توهی‌سازی، ایجاد خلأ و رسیدن به حس نقص و کمبود و فقر هستش برای تحریک حس کمال خواهی. زیرا تا زمانی که احساس فقر و نقص ایجاد نشه تلاش برای رسیدن به کمال رخ نمیده. همون که گفتن تنها در تازگی هاست که حس کنجکاوی تقویت میشه، در فقدان آگاهی که انگیزه آگاه شدن وجود داره گویای همین اصل هستش. سومی تربیت به مثابه فطرت با راهبرد تغییر به مثابه تأیید معنا میگردد. راهبرد سوم همین تغییر به مثابه تأیید هستش. در اینجا آنچه که اصل است در عمق فطری بودن حاصل می شود و راه تغییر عمقی مردمان از تأیید فطری اونها می گذره و تأیید فطری در این روی کرد چیزی جز فرصت دادن به قابلیت های نهفته برای آشکار شدگی درون مایه های الهی انسان ها نیستش. چهارم این که تربیت نباید مکانیکی و ایستا تلقی شود، به نحوی که تصور شود متربی همچون مومی در دست تربیت کننده است به هر شکلی که خواسته باشد اون رو تغییر بدهد. یا مثلا تصور بشه که متربی مخزنیه که باید با یه سری مصالحی پر بشه. اصل پنجم نفی محصول مداری و کالا پنداشتن تربیت، به این معنی که در یک تلقی اشتباه تصور میشه که باید از فرد تربیت شده در جهت تحقق نیازهای اقتصادی و سیاستهای اعلام شده جامعه بهره برداری بشه. اصل ششم تربیت یک امر بیرونی، تزیینی و اندودی نیست. چنانچه عده‌ای معتقدند تربیت عملی است که نسل بالغ درباره نسلی که هنوز قادر به زندگی اجتماعی نیست معمول می‌دارد. یا تربیت عبارت است از یک اثر عمدی و یک طرفه از جانب بزرگسال بر روی کودک به منظور سازگار کردن او با قوانین و مقررات اجتماعی. اینها همه تلقی امر بیرونی است که خب در این روی کرد نفی میشه. یک اصل دیگه معطوف به هدف تربیت این هست که تصور میشه برای پرورش هر فرد باید اهداف از قبل پیش بینی شده تعیین کرد تا متربی به سوی اون اهداف سوق داده بشه، حالا که هدف تربیت در خود تربیت هست. مربی باید خود را بر اساس اصالت‌های فطری و مقاصد طبیعی و تکوینی متربی که در فرآیند شکوفایی و به فعلیت رسیدن استعدادهایش کشف می‌کند مطابقت بدهد، نه اون که متربی را با اهداف از پیش تعیین شده همسو بکنه. اصل هشتم معطوف به روش تربیت هست. این که عده‌ای تصور می‌کنن جریان تربیت باید از طریق ادامه آموزش‌ها، یادهی و اطلاعات بیرونی شکل بگیره، حالا اینکه تربیت امری اکتشافی است و نه اکتسابی. اصل نهم اگر تربیت شدن را امر فطری بدونیم و منابع و عوامل حاکم بر آن را نیز باید بر مبنای فطرت تعیین بکنیم. یعنی قانون تربیت بشه قانون فطرت و که روش اجرا هم از دل همون محقق بشه. در حیطه روش و برنامه، یعنی اگه این پرسش مطرح بشه که خب چنین تربیتی چگونه امکان پذیر هستش، وظیفه اولیا و مربیان در این حیطه غالبا بر اساس روش های سلبی و پرهیزی شکل میگیره. بنا نیست که چیزی از بیرون بر متربی افسوده بشه و در مایه های فطری او در تعامل با عوامل مهیا کننده شکوفا بشه. در درجه اول نیاز به وجود مربیان متقی هستش. بر اصل تقوا تاکید خیلی زیادی شده تا با تقوای تربیت و تربیت متقیانه از تعلیم و تربیتی که به ظاهر خیلی مشفقانه به نظر میرسه پرهیز بشه. این که گفتن سخت در این کار هیچ کاری نکردنه و مثلا در جایی تاکید دارن که فعال ترین کلاس اتفاقا منفعل ترین کلاسه، یعنی هر جایی که معلم کمترین دخالت رو داره در فرآیند آموزش که مثلا تلقی ما این هست که این خیلی انفعال هست، اتفاقا اون فعال ترین روشه چون زمینه فعالیت برای بچه ها باز گذاشته شده. گفتن تقوای تربیتی دشوارترین، ظریفترین و شاید ناممکن ترین کاری است که بعد در تربیت انجام گرفت. یعنی رسالت مربی ساختن انسان ها نباشه، بلکه آنگونه باشه که باغبان در باروری گیاه در واقع عمل میکنه، یعنی هر کس همون بشه که در اصلش بوده. و به طور خلاصه در تربیت سلبی رویکرد تزکیه و تهذیب وجود داره. حالا دکتر کرمی به عنوان یکی از مؤلفه‌های تعلیم و تربیت سلبی و تنزیهی از ارتباط سلبی نام بردن یا هنر خاموشی، یعنی اهمیت سکوت در تعلیم و تربیت رو مطرح کردن، یعنی فراتر از آداب و آیین انضباطی باشه بلکه به مثابه فضای تعلیقی و زیبایی شناسانه برای پرورش خلاقیت و نوآوری. یعنی حالا عبارتی که دارن خاموش ماندن روشن ساختن است، نگفتن عین گفتن است، گفتن همان نگفتن است. آنچه که گفته می شود معنی خود را در پرده ای از الفاظ نابود می کند و آنچه ناگفته می ماند در نهانخانه دل برای اهل دل آشکار و برای نااهلان پوشیده می ماند. بنابراین آموزش در قالب های مکانیکی، صورتبندی های درسی، نمره‌ای، کارنامه‌ای گفتن که شکل نمیگیره. با سازمان دادن به آموزش اصولا آموزش رو از حقیقت خودش خارج میکنیم. بدین ترتیب اساسا ایشون اون تربیت فطری و حقیقی رو با این سیستم آموزش های رسمی به شکلی که جا افتاده اصلا قابل جمع نمیدونن، یعنی این سیستم خودش سیستم داری مانع و مخرب این تربیت هستش. یک نمونه در مورد کارکرد وارونه سیستم آموزش رسمی برای تربیت در تربیت دینی روش تاکید شده. اساساً گفته شده که رفتارهایی که ریشه درونی و فطری دارن اگه از بیرون تشویق بشن به تدریج از بین میرن یا کم رنگ میشن. یعنی به عبارتی اون چه که درونزا و فطری است نباید از بیرون عامل مشوق داشته باشه. پس کاری که در قالب امور تربیتی و در نظام تبلیغ و تبلیغات میکنیم وارونه و آسیبزاست و به پوشش فطرت منجر میشه. فرمودن که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرمایند اگر هیچ آموزشی به کودک ندهیم کودک فطرتاً خودشناس است. تحقیقات روانشناختی هم نشان میدهد که اگر کودکی را بدون هیچ آموزشی در جزیره رها کنند به طور خود انگیخته رشد میکند. بنابراین دین اگر فطری است، اگر اعتقاد داریم که دین فطری است، به جای درونی کردن که در سند تحول آموزش پرورش بهش اشاره میشه باید درونیابی بشه. مشکل اصلی در تربیت دینی از همینجا آغاز شده که مربیان با دلسوزی قصد دارن که مطالب دینی رو از بیرون وارد ذهن اون کودک بکنن، یعنی ارزش ها رو براش به این شکل بیان بکنن، منتقل بکنن. از این رو باعث دینگوریزی میشن و پس از اون دین ستیزی نوجوانن. حالا این کتابشون هم طبعا کتاب جدیدی هست، تربیت دینی، به این مطلب به طور مفصل پرداختن که چرا ما میبینیم بین اون چیزی که برای تعلیمات دینی وجود داره در جامعه، اون حجمی از اطلاعات، زمان و چیزی که صرف میشه توی نظام آموزش رسمی، ولی اون چیزی که در رفتار کودکان و کسانی که مورد آموزش هستن مشاهده میشه فاصله خیلی زیاده و به مرور این فاصله هم داره بیشتر میشه. و حالا اصطلاحی هم اینجا دارن، گفتن باید اختفای دین داشته باشیم به قصد اکتشاف دین، یعنی همجوری گفتن باید حذف ارزش ها بکنیم به قصد کشف ارزش ها. حالا لازم به ذکره که منظورشون از اختفا هم ایجاد مانع و سعی در پوشاندن نیست، که این خودش یه کار ایجابیه، بلکه همون رویکرد سلبی رو دارن. منظورش عدم آموزش درسی و مدرسه‌ای هستش که یک جور آموزش مستقیمه. یعنی باید این مقدمه‌ای بشه برای خود اکتشافی کودک، یعنی این فطرت پاک باید از درونش بجوشه. گفتن که حذف نیست به معنای حذف از برنامه درسی و مانند فیزیک و شیمی با آن رفتار کردن است، چرا که هدف این است که فرصت کشف ارزش ها به خود کودک داده شود، کشفی که شیرینی آن برای همیشه قلب کودک را سیراب می کند و به تورد مانند درختی ریشه دار بار و برگ بدهد. حالا مطلب اینجا این که گفتن که حالا نکته جالبی بود برای فهم بهتر همین مطلب، چون مطلب اهمیت داری هم هستش، گفتن که حتی این که تو نظام رسمی سعی میشه که آموزش غیر مستقیم باشه، مثلا آموزش های دینی، همین که قصد میکنیم آموزش غیر مستقیم داشته باشیم کارو خراب کردیم، خودش باز مستقیمه. یعنی باید اصلا از این سیستم آموزش بیایم بیرون تا بتونیم آموزش غیر مستقیم داشته باشیم. و اینکه این کلن این نوع آموزش که منطبق بر تشویق و تنبیه هستش، گفتن این از اون مکتب رفتارگرایی توی غرب برمیاد که خب این تقریبا مال 60 سال پیشه و خود غرب اونو کنار گذاشته و الان ساختنگرایی مطرح شده. حالا خود این ساختنگرایی مؤلفه هایش همسو با در واقع این طبیعت صبری و دیدگاه ایشون هست، نه اینکه یکی باشه. و جالبه که خب ایشون با فطرت قرآنی و انگیزه های دینی به این مطلب رسیدن، ولی خودشون گفتن که ما داریم هنوز از روانشناسی غربی پیدا میکنیم، در صورتی که اونها خودشون با فطرتشون به مطلبی رسیدن که خیلی نزدیک به اون فطرت قرآنی هست، هرچند که اعتقادی بهش ندارن. من یه سری حالا جنبندی بخوام از مطلب داشته باشم، این که حالا اون مبانی رو دیگه وارد نمیشیم، برای شناخت بهتر جایگاه این دیدگاه ایشون هستش. انسان موجودی فطریه، باید در حوزه تربیت با شناخت اینگونه انسان و شناخت اون دستگاه معرفتیش تربیتمون رو تنظیم بکنیم برای یک سیستم زدایشی پادش کننده و تربیت تکوینی و فطری. هدف در این رویکرد خود تربیت هستش، نوعی تعویل و بازگشت به قبل هستش و اصول راهبردی که 9 مورد بود و برشمردیم. وظیفه اولیا مربیان اصولا بر اساس روش های سلبی شکل میگیره، نه در قالب های مکانیکی، صورت بندی های درسی، نمره کار، همین مکانیکی در واقع. در دین ما گفتن این تفکر به صورت بنیادی وجود داره که اصل تزکیه و تقوا هست، که همه اینها رو ایشون، حالا ایشون یه روانشناس هستن و صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت هستن، ولی تأکید میکنن که من نظریه پرداز نیستم و خیلی با تواضعی حتی خودشون صاحب نظر نمیدونن و میگن اینها منشأ و مبنای این حرفا اون اعتقادات دینی من هست. اون اصل تزکیه و تقوا که در دین وجود داره اگه بهش توجه بشه ما رو در این سمت و سو میبره تو حوزه در واقع تربیت. حالا من اون کتاب های این 5 تا کتاب رو که اینجا معرفی کردم اول کار که بیشتر ازشون استفاده شد، دوستشم یه مروری هم برای این کتاب ها بکنیم که البته آثارشون بیشتر از این هستش. رویکرد نمادین به تربیت دینی، اینجا بحث نماد و نگاه رو در تربیت دینی مطرح میکنن که دقیقا همسو با همین رویکردشون هستش. این واژه های وارونه، واژه نامه وارونه، گزاره های وارونه، شطحیات تربیتی، اینها همین به صورت گزاره‌ای همین مطالب رو بیان میکنه. اخلاق بردگان و اخلاق آزادگان با تمرکز به حیطه‌های مثلا اخلاق و حیطه‌های خاص آموزشی همین رویکردشون رو بیان کردن. روان درمانی عارفانه که بیشتر بحث ادبیات و روانشناسی هستش. کتاب خوشبختی چه چیز نیست؟ کتاب یادگیری فعال در موزه ها. در حوزه راهکار قرار میگیره این کتاب و در حوزه راهکار بعضی از کتاب های ایشون هست، مثلا یادگیری در موزه رو مورد بحث قرار دادن که چگونه میشه از ظرفیت موزه ها برای یادگیری بچه ها استفاده کرد. فضیلت نایادگیری کاملا ارتباطش مشخصه. آسیب شناسی آموزش خلاقیت، چگونه خلاق پروری نکنیم. پژوهشی در مفهوم مرگ در ذهن کودک که این بیشتر روانشناسی در حوزه روانشناسی هستش. در ستایش ناستوده ها، این کتاب هم خیلی جالبه. در واقع عناوین فصل هاش اینها هستش: در ستایش رنج و بلا، در ستایش مرگ آموزی، در ستایش ناهوشیاری، در ستایش بیماری، در ستایش خودخواهی، در ستایش جهل و خطا، در ستایش شکست. همه اینها برای ایجاد اون تنبه هستش، همون مطلب که میشه گفت گوهر این بحث رویکرد سلبی رو در بر میگیره، این که چگونه نگاه دیگه داشته باشیم. مثلا گفته میشه که رنج و بلا لازمه رشد انسان هست، توجه به مرگ. ناهوشیاری به معنی این هست که ما آگاه باشیم که هوشیاریمون نسبت به مطالب کافی نیست و باید نیاز به هوشیاری جدید داریم. اینا همه در این تنبه هست که بتونیم به همین پدیده های ساده از قالب های ذهنمون بیرون بیایم و نگاه جدیدی داشته باشیم. یه جمله خیلی جالبی هم داشتن که حقیقت در همین رخدادهای ساده واقعیت وجود داره. نماز و مدرسه، این باز در همین بحث تربیت دینی، تربیت آموزش نماز در مدارس بحث شده. خرد نامعقول که این بیشتر در بحث فلسفه و ادبیات هست. بازی و فراغت، این هم باز در حوزه کارکردی هستش. این که توی این کتاب گفته شده که بازی به مثابه عبادت هست، بازی به مثابه خود بودن هست. این که از مؤلفه بازی بتونیم در آموزش چگونه بهره ببریم. همه این کتاب یک مرور شده و حالا با توجه بیشتر به اون کتاب های اصلی، ما امیدوارم تونسته باشم اصل مطلب ایشون رو به خوبی بیان کرده باشم. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزاریم از خانم استاد منصوره توسلی. ایشون دانشجوی دکترای رشته فلسفه تعلیم و تربیت هستن و در راستای پژوهش هاشون یکی از زمینه ها رو مطرح کردن برای ما. در خدمت حضار و بینندگان آنلاین هستیم صحبت یا مطلبی داشته باشن. متشکرم.
خیلی تشکر میکنم. خیلی استفاده کردیم، زمان خیلی محدود بود و مطالب خیلی زیاد بود. شما خیلی زحمت کشیدید و تونستید تو این فرصت کم همه مطالبی که شاید آماده کرده بودید رو ارائه بدید.
مطالبشون واقعا زیاد هست، چون خیلی همین مطلب رو در قالب کلمات و جملات متنوع، حوزه متنوع خیلی خوب پرورش دادن. من به خاطر همین سعی کردم یه تقسیم بندی، دسته بندی هایی در واقع داشته باشم در قالب اصول و مبانی که بتونم اصل ایده و دیدگاهشون رو که به نظر من میشه عنوان یک نظریه بر اون دونست، هرچند خودشون این ادعا رو نکردن، بتونم اصلش رو منتقل بکنم.
یه چیزی که یه مطلبی که من خیلی استفاده کردم و خیلی برام جالب بود، این مطلبی بود که شما از قول ایشون نقل کردید: امر فطری نباید مورد تشویق واقع بشه. این خیلی برای من جالب بود، اولین بار بود میشیندم همچین چیزی رو. و فکر میکنم در احادیث هم داریم همچین چیزی، که مثلا اون حدیثی که به روز فضیلت روز اشاره میکنه، از ساملی و انا اجزا بهی یا اجزی بهی، که خدا خودش میگه که من خودم اجر روزه رو میدم، یعنی شما ها لازم نیست دخالت کنید در این امر. یا اینکه از استاد من بارها شنیدم که ایشون گفتن که هیچ وقت نباید بچه رو به خاطر مثلا نماز خوندنش تشویق کنید، چون بچه فکر نکنه که قرار از شما پاداش بگیره به خاطر نماز خوندن یا به خاطر شما این نماز رو بخونه. این خیلی برای من جالب بود که حالا این به عنوان یه اصلا مورد توجه قرار گرفته. یه مطلب دیگه ای که بود این که من قبلا هم با مطالب استاد کریمی آشنایی داشتم تا حدودی، یعنی با همین کتاب تربیت چه چیز نیست، و خیلی سوال ها تو ذهنم ایجاد شده بود یا خیلی جواب ها به خیلی سوال ها تو ذهنم داده شده بود. و اینکه این مسئله مطرح بود تو ذهنم که اگر قرار نباشه که تربیت به صورت به این صورت، یعنی آموزش به این صورتی که الان هست به بچه‌ها داده بشه و بچه‌ها آزاد گذاشته بشن، خب خیلی از جهاتی خیلی خوبه، ولی از طرف دیگه خب یه سری چیزهایی باید به عنوان مطالب خام در اختیار بچه گذاشته بشه. نمیدونم این تو ذهنم، نمیدونم حالا چطوری میتونم مطرحش کنم. مثلا یه چیزهایی به عنوان رشته معرفی بشه، یه مطالبی ارائه بشه، ولی از اون طرف بازخورد طلب نشه از بچه، یعنی نخوان که مثلا اینها رو تحویل بده بهشون یا مثلا خودش رو مثل اینا بکنه، ولی یه سری مطالبی باید به هر حال در اختیار بچه قرار داده بشه به عنوان مطالب خام، که بدون خب قرار من که قرار وارد اجتماع بشم، اجتماع از من چه چیزی رو میخواد، خب من میخوام چه شکلی بشم، یا نمیدونم، احساس میکنم شاید تو ذهن ما اصلا جا نیفتاده این مطلبی که بچه رو آزاد بذاریم و تحت هیچ تربیت خاصی، آموزش خاصی قرار نگیره و خودش اون فطرت خودش رو آشکار کنه. خیلی مطلب عمیقیه، ولی نمیدونم واقعا حالت صورت واقعیش چطور اتفاق میفته تو جامعه. اگر قرار باشه هیچ مدرسه ای نباشه، هیچ تربیتی نباشه، اون وقت قرار چه اتفاقی بیفته، چطور میخواد بشه؟ حالا نمیدونم شما هم بهش فکر کردید یا اینکه همینطور اینطوری بذاریم بمونه تا دیگران هم فکر کنن ببینیم چه اتفاقی میفته.
اینکه بگیم هیچ تربیتی نباشه نمیشه اینطوری متوقف شد. ببینید خودشون هم گفتن این در واقع رویکرد سلبی، رویکرد سلبی هست که سلب اصل قرار گرفته که در پیش اون بحث ایجابی مطرح بشه، یعنی ما بحث ایجابیمون منتج از اون رویکرد سلبیمون باشه، که الان برعکس معموله. به خاطر همین نمیشه گفت هیچ تربیتی نباشه، اصلا هیچ چی نباشه و اینها، ولی درسته ایشون بیشتر تمرکزشون توی انتقال درسته این مطلب رویکرد سلبی بوده و شاید از یک نگاه آسیب شناسانه این رو همیشه هم اشاره کردن به اینکه در سیستم آموزش های ما این اشتباهات وجود داره، ولی قطعا در پی رویکرد سلبی وقتی به کار میاد که اون ایجاب مطرح بشه. به خاطر همین، ولی خب خود آقای عبدالعظیم کریمی، حالا من اون کنکاشی که توی این مطالبشون دارم، درسته به لحاظ نظری میفهمن که اصلا سیستم آموزش رسمی نباید باشه، نه اینکه هیچ آموزشی نباشه، خب این سیستم به لحاظ مبنی و اصولی اینطوری که هست قابل قبول نیست با اون رویکرد فطری و صحیحش و میتونه سیستم دیگه جایگزین بشه، که خب اینجا اشاره تو آثارشون من به اون صورت ندیدم که چی، ولی خودشون در عملشون فعال حوزه تعلیم و تربیت بودن، همیشه مبادرت به اصلاح داشتن، یعنی توی همین سیستم وارد شدن و خیلی مثلا بحثی رو مطرح کردن. این در عمل ما معمولا به این حیطه میدیم که همین در همین قالبی که وجود داره اصلاحاتی رو ایجاد بکنیم تا به اون سمت و سو، به سمت و سوی اون سیستم صحیح بریم. و خب من حالا اینجا نمیدونم، مصاحب نظر نیستم که بگم دقیقا در حوزه عمل لازمه این روی کرد چه جور سیستمی هست به لحاظ صفر تا صدی، ولی خب حالا به هر حال میگم توی الان مکتبای تعلیم تربیتی غرب که هست خیلی از این گزارها وجود داره و بر اساس اونها عمل شده و خیلی، ولی خب و جالبیه بحث ایشون این هست که این رو از یک دغدغه مندی و از یک مبنای دینی استخراج کردن. حالا نمیدونم جواب سوالتون
خیلی عالی بود، ممنونم، دست شما درد نکنه.
خود آقای دکتر عبدالعظیم کریمی هم اگر بتونیم یه دعوت از ایشون بکنیم خودشون حضور داشته باشن اینجا، فکر می‌کنم جواب این سوالا رو ایشون باید بدن. من حالا سعی کردم در حدی که میشه یک چارچوب نظری از رویکرد ایشون ارائه کنم.
این تربیت سلبی فکر کنم بیشتر ناظر به مسئله تربیت باشه تا آموزش و اینی. مثلا تو آموزش دیگه خب شکی نداریم که یه نفر میخواد ریاضیات بگیره، خب باید بهش ریاضیات بدی دیگه، کاملا نمیجابی بگین دو دو تا چهار تا میشه اونم یاد بگیره.
البته این سلبی که گفته میشه به معنی رد کامل اون ایجاب، که حالا شما میگه به معنی ایجابی، به معنی اون نیست. حالا سعی کردم این مسئله رو بگم، حالا ایشون هم که میگن میگم ما اصل رو و نقطه شروعمون رو نگاه ایجابی گذاشتیم، دچار این خطا شدیم. نقطه شروع فهم و حرکتمون از تربیت و آموزش باید روی کرده سلبی باشه تا به ایجاب برسیم. نفی کامل اونو نمی کنن.
حالا من احساس کنم بیشتر تو مسائل اخلاقی و مثلا دینی و آموزش دینی و اخلاقی و مثلا یاد دادن تقوا و نمیدونم این چیزا که الان دیگه کاملا حالت ایجابیه، مثلا دروغ چیه راست چیه اینا، فکر کنم بیشتر ناظر به این حوزه ها باشه تا مثلا آموزش ریاضی و مثلا فنون مختلف و هنرهای مختلف اینا. اونجا که دیگه در واقع این رویکرد فکر نکنم به این شکل مطرح باشه.
ببینید این رویکرد کلیه و آموزش و تربیت اینجا اصلا تفکیک نشده، چون اصولا تفکیک شدنی نیست و من اتفاقا خیلی به این دقت کردم به عنوان مفردات بحثشون، تعریفشون از آموزش چیه، از تربیت چیه، و واقعا دیدم که این دو رو حالا اگر نگیم که یکی دونستن، کاملا ممزوجه با هم دونستن که اصلا نمیشه این تفکیک رو به این شکل بینش قائل شد. بحث اینه که بله توی اون آموزش های دینی اخلاقی این خیلی به ذهن نزدیک تره، این خیلی قابل تصور تره که چطوری بیاد روی کرده سلبی مثلا سوار بشه و بیشتر خودشو نشون بده، ولی فرقی نمی کنه. نه، چون همون بحث آموزش هم به این ترتیب از تربیت جدا نیست که نوع آموزش ما، حتی آموزش ریاضی، اثر تربیتی روی بچه داره قطعا. نوع هم تعامل، اصلا معلم ریاضی، نوع تعاملش، نوع صحبت کردنش با بچه، قالب فضای کلاسی که بچه در اون قرار میگیره، اینها همه میاد اون بحثه داره کار تربیتی میکنه، شاکله های ذهن بچه رو داره تشکیل میده. حتی توی همین مثلا رویکردهای پست مدرن که اصولا رویکرد انتقادی هستن، همیشه گفته میشه که برنامه درسی آشکار و برنامه درسی پنهان. میگن این برنامه درسی که مصوب میشه و به عنوان حالا یا در قالب کتابای درسی، حالا تو کشور ما اینجوری خیلی از جاها اصلا کتاب درسی وجود نداره، به هر حال یه برنامه درسی هست، این برنامه درسی آشکاره، در خلال کل اصلا رفت آمد بچه از خونه میاد بیرون که بره مدرسه تا وقتی برسه اونجا، در تعامل با محیط بچه‌ها و معلم قرار بگیره تا وقتی برمیگرده، یک برنامه درسی پنهان وجود داره. این برنامه درسی پنهان داره کار تربیت رو میکنه. پس تمام کنش ها و فعل های ما به عنوان مثلا حال کسی که تو اون حوزه تربیت به عنوان مربی، مدیر، هر نوع دست در کاری که باشیم، داره روی تربیت تاثیر میذاره. خب پس حالا نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم و قطعا این رویکرد سلبی اینجوری که نظر ایشون هست، اتفاقا این از سوالات خود من هم بود، عقیده دارن که چرا تو آموزش های ریاضی، فیزیک و همه اینها وجود داره، ولی خب میگم اون سلبی به اون معنای باز بله رد نیستش، فقط اون نگاه اون اصل و هسته اون در واقع نظام تربیتی بر اساس اون روی کرده سلبی باشه.
بله، یه موردم این که در مباحث کلن رو کلمه کودک و بچه و اینا زیاد تأکید میشه. اون اینکه سوالم اینه که این بحثای ایشون کلا ناظر به تربیت کودک و بچه است یا کلیه؟
نه، ایشون کاملا بحثشون کلیه، ولی بیشتر در مواردی به آموزش رسمی تأکید کردم و من اولش عرض کردم من این جنبندی رو روی بحث نظام آموزش رسمی میگم، ولی خب آموزش رو کلن یعنی بر مبنای یک انسانشناسی دارن این صحبت رو میکنن که خب اون به طور کلی آموزش و تربیت انسان رو در بر میگیره، ولی خودشون چون خیلی تاکید، چون از دغدغه‌مندان و دست اندرکاران در همین نظام آموزش پرورش تعلیم و تربیت هستن، اینو خیلی ناظر به بحث نظام آموزش پرورش رسمی بحث کردن و من هم بیشتر همون رو سعی داشتم جمع کنم.
تربیت به هر حال کلیه دیگه، الان مثلا ما تربیت حتی پیرمرد و پیرزن هم داریم دیگه، الان صدا و سیما مگه یه جور در مقام تربیت و آموزش نیست؟ به هر حال مخاطبش هم همه هستن، فقط کودکان نیستن، یا به هر حال سایر مراکز و اینها. میخواستم به هر حال این رو مطرح کنم که مخاطب به هر حال کلی اصلا بچه نیستش. منتها ما وقتی همین دیگه مشکل همینه که وقتی تعلیم تربیت مطرح میشه کودک به ذهن ما متبادر میشه.
بله بیشتر چون ناظر به سیستم تعلیم تربیت رسمی اونم بیشتر اهمیت و حساسیتش توی بحث کودکان هست، ولی همین آیه که وجود داره لنبلو و کم ایوکم احسن و عملا، یعنی انسان در تمام زندگیش از لحظه تولد تا مرگ تحت تربیت هست و خداوند همین رو خواسته، یعنی رشد از انسان خواسته که حالا تعبیر دیگرش از زاویه دیده دیگه میشه تربیت. این همیشه جاریه در مورد انسان. حالا در مورد این که فرمودین، یه سوال قبلی گفتین که در واقع تشویق خودش، یعنی چیزی که فطری هست نباید تشویق بشه. یه کتابی هم هست خودشون اشاره کردن، پانیش بای ریوارد، یعنی تنبیه به وسیله پاداش. گفتن که حالا اینا رو از نه اینکه اینا منبعی برای این صحبت ها نبوده، در راستای تایید فقط، یعنی اینکه پاداش یه جور تنبیهه، چون در این مسیر سیر میکنه که بچه رو عادت بده، نه دیگه یه سری ارزش تعریف میکنه و بچه رو عادت بده و اینها بحثی رفتاری هست، در صورتی که عادت دادن خودش منافی تربیت صحیح هستش.
خیلی سپاسگزاریم. یکی از بینندگان آنلاین یه سوالی دارن.
آقای پناهی فرمودن مکتوب، سلام و سپاس. به نظر میرسد بیان نظریه سلبی تربیت با این صورت بندی در خود نوعی تنین رفع مسئولیت از مربی و والدین به همراه دارد. الان بسیاری از خانواده ها از روی ناتوانی و عجز رو به روی کرد سلبی آوردن و نتایج آن چندان مطلوب نیست. فرد دیگری، آقای خانوم که مشخص نیست، در پاسخ به این مطلب، مطلب آقای پناهی، ایشون هم یه توضیح دیگه ای اضافه کردن. سلام به این صورت نیست. در این روش فراهم کردن بستر و در کنار آن همراهی مربی با عنوان تسهیلگر می باشد و همچنان نقش مربی با تفاوت نسبت به گذشته پابرجاست. ولی به این صورت که شما می فرمایید، یعنی اون مطلب آقای پناهی نمی باشد. مشکل اساسی پیاده سازی است. حالا این دوتا مطلبی بود که در آنلاین مکتوب شده.
متشکرم، خیلی توجه خوبیه. اتفاقا یه کتابیشون دارن در ستایش هیچ آموزی که من جز منابع اصلیم قرار دادم، فهم کنم به خاطر اهمیت همین مطلب بوده. اینجا خیلی سعی شده توضیح و تأکید داده بشه در مورد اینکه این هیچ آموزی، این هیچ به معنی نهیلیستی خودش و پوچی نیستش، در مقابل در واقع اون هیچی هست که خودش بالاترین کار ایجابی هست و همین که گفتن هیچ کاری نکردن سخت‌ترین کاره، چون که هیچ کاری نکردنی هست که چارچوب و اصول داره. در واقع اون کاری که میگن در واقع اون مربی و متربی باید سلبی باشه، هیچ کاری نکنه، این خودش یک انتخاب آگاهانه هستش برای اینکه بتونه رفتار درست داشته باشه. یعنی خودشون گفتن رفتار تنزیهی، این خودش فهم کنم در چارچوب مفهومی کاملاً از اون معنای سلبی به معنای پوچی و شونه خالی کردن خودش تفکیک میشه. حالا نمیدونم اگه توضیح بیشتری لازم داره من یه بحثایی رو از این کتاب انتخاب بکنم، ولی توضیح مطلب همینه.
یه سوالی که مطلب، یه بار فرمودین تزکیه و چی؟ دو تا کلمه
تدسیه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، از دساها گرفته شده.
بعد اینکه نقش وراثت چی؟ اینجا اصلا چیزی دیده میشه روش؟ چون خیلی تاکید میشه مثلا حالا ژنتیک وراثت، اینکه حالا بذاریم اون فطریش حالا رشد کنه و مسائل فطری، آیا تو همه موارد میتونه موفق باشه؟ اصلا توجهی به این شده توی این مسئله توی اون کتاباشون؟
بیشتر به فطرت الهی اینجا، چون اون هسته اصلی بحثا هستش، ولی نه به اون شکلی که شما میگین. حالا بعد ببینید توی چه حوزه مد نظرتون هست، توی مثلا راهکارها و روشها، یا اینکه بیشتر مبانی و اصول. به نظرم بیشتر اثرشون به اون تبیین مبانی و اصول تعلق داره و حالی راهکارها رو یه جاهایی به عنوان نمونه بهش اشاره شده، و شاید توی اون هیته حرفای زیادی بشه زد، ولی خب حالا توی به عنوان مبانی اصول نه، من میگم باز خود ایشون شاید قطعا صحبتی داشته باشن در این.
در مورد اون سوالی که آقای پناهی فرموده بودن دارم و اینکه این تربیت سلبی به معنی این نیست که پدر و مادر یا مربی از خودشون سلب مسئولیت کنن و ول کنن بچه رو، بگن حالا هر جوری دوست داره رفتار کنه اونا. اتفاقا من فکر کنم مسئولیت سنگین تر میشه چون از حوزه کلامی خارج میشه و وارد حوزه رفتاری میشه این تربیت. یعنی قبلا اگر معلم یا مثلا پدر و مادر در حوزه بکن نکن داشتن رفتار میکردن و خودشون هر رفتاری دوست داشتن انجام میدادن، خیلی از ماها دیدیم به هر حال، حالا یا تربیت قدیمی ترها بعضیاشون اینطوری بودن، یا اینکه الان هم حتی هستن پدر مادرهایی یا معلم هایی که فقط بچه ها رو بهشون گفتن فلان کار رو بکن فلان کار نکن، بعد خودشون برخلاف و حرفاشون لما تقولون و مالا تفعلون همینجوری عمل میکردن. ولی تربیت سلبی اینه که در تمام لحظاتی که شما احساس با بچه سر و کار دارید یا ندارید، چه بسا اون اصلا حاضر نیست در کنار شما، یعنی حضور فیزیکی نداره، شما مراقب رفتار خودت باشی و از این طریقه که تربیت انجام میگیره و اصلا لزومی نداره که شما بخواید برای بچه تعریف کنی.
بله قطعا.
الان اصلا نباید بگید که این موسه میشه
سخت‌تره، چون واقعا فهم و درک عمیق‌تری میخواد، خیلی برمیزی سخت‌تری داره، شناخته عمیق‌تری میخواد از شرایط از بچه.
ببخشید منم یه مطلبی در ادامه صحبت خانم آذرخش، یه جایی فهم کنم شما گفتین که مثلا شخص بگه من میخوام که راه سلبی رو برگزینم، این خودش آگاهانه و مثلا خودش یعنی به راه غلط، این دقیقا نقض میشه، درسته اینو فرمودین شما؟
بله دقیقا، در مقابل اون هیچ کاری نکردن و شونه خالی کردن ده. این هست که این ظریف‌ترین رفتار ممکنه و بیشترین یعنی فعال‌ترین روش ها هست، یعنی ظاهرش شاید انفعاله ولی در واقع فعال ترین روش هست.
نه من منظورم اونجایی بود که شما گفتین مثلا من بگم الان من میخوام با روی کرده سلبی عمل کنم، یعنی این شکلی، خب این درسته یا مثلا یعنی این آگاهی در زمان مثلا انجام اون، چون به نظرم رسید یعنی شما گفتین این اشتباهه، یعنی این مثلا من خودم الان باز یه راهی رو به یه شکلی برگزیم، یه راه ذهنی رو، خب اگر نمیدونم اشتباه حالا شما بگید، حالا این بزنم رسید که خب این یعنی یه چیزی رو برای آدم داره تایید و تقویت میکنه که اول خودم حالا اول یا همزمان با تربیتی که تربیت سلبی که قرار اتفاق بیفته خودمونم مطرحیم دیگه، یعنی این تربیت های اشتباه برای ما هم صورت گرفته چه از جانب دیگران چه از جانب خودمون، خودمونم باید این تسکیه برای خودمونم ایجاد بشه تا بتونیم اون کار انجام بدیم. یعنی الان دارم صحبت ها رو تایید میکنم نه اینکه چیز جدیدی بگم در ادامه اونها، حالا نمیدونم
در حوزه راهکار و عمل خیلی جای بحث هستش. بله فهم کنم حالا دیگه دوباره نخواهیم تاکید بکنیم، ولی اینا بیشتر بله تو همون بحث راهبردها و اینا بحث و مطرح بود، در حوزه عمل خب خیلی مفصل تر میشه و دیگه فکر کنم اینطوری از پسش بر نمیاد، یه دوباره فرصت مجزایی میطلبه.
خیلی سپاسگزاریم. اگر سوال دیگه ای نیست، مطلبی نیست، سمینار رو با ذکر یک صلوات به پایان میبریم.